بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم درس عدالت اجتماعی و منتقدان با موضوع لیبرالیسم، کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت مایکل سندل. و این جلسه رسیدیم به فصل سوم کتاب با عنوان نظریه قرارداد و توجیه. این نکته خدمتتون عرض کنم که این حالا سندل که جامعه گرا محسوب میشه، این جامعه گرایان حداقل حالا بین جامعه گرا سندل، اینا همچنان لیبرال محسوب میشن. حواستون به این باشه، اینا با نوع لیبرالیسم رالزی کانتی یه تعارض زیادی دارن، ولی همچنان اینها درون سنت لیبرال محسوب میشن. برای اینکه ما به موضوع فصل سوم درس بپردازیم، من یه خلاصه عرض میکنم از مسیری که تا الان طی کردیم. ببینید، مسئله اصلی سندل در این کتاب و در نقد به رالز این بود که آیا دریافت وظیفه گرایانه، اونطوری که خود سندل توصیف میکنه، یا تقدم حق بر خیر در معنای متاتیکسیش، در معنای فرااخلاقیش، میتونه در توجیه اصول عدالت موفق باشه؟ این مسئله اولیه سندل هست که خب در مقدمه کتاب هم این رو به صراحت مطرح کرده. اما برای اینکه سندل بر مبنای این پرسش ارزیابی خودش رو جلو ببره، نخست مختصات فرااخلاق وظیفه گرایانه کانت رو، رالز رو توصیف میکنه. بر اساس توصیف سندل، لیبرالیسم وظیفه گرایانه بدون فرض گرفتن دریافت خاصی از خیر، باید پاره ای از حقوق و وظایف رو برای شهروندان جامعه توجیه بکن. سندل در ابتدا میگه در این برنامه پاره تعارضات وجود داره و اولین تعارضی هم که مطرح میکنه این هست که میان شرایط هیومی بسترساز عدالت و دریافت کانتی از اخلاق تعارض وجود داره. چرا؟ چون در واقع شرایط هیومی عدالت یک شرایط خاص تجربی هستند و با کلیت و ضرورتی که کانت به گزاره‌های اخلاقی نسبت میده سازگار نیستن. سندل اونجا یه سری استدلال‌های مطرح میکنه که محور مشترک همه اونها این هست که این شرایط هیومی بسترساز عدالت شرایط تجربی هستند که کاملا محتمل هست تغییر بکنند و تغییر اینها ممکنه عدالت رو، یعنی وقتی اینها تغییر میکنه عدالت دیگه یک فضیلت نیست و با این دریافت ما بگیم عدالت یک فضیلت مطلقه و با اون در واقع دریافت کانتی از اخلاق سازگاره اینجور در نمیاد. اما خود سندل در چارچوب اندیشه رالز یک راه گریزی رو مطرح میکنه، میگه یک جواب محتمل برای گریز از این تعارض، یعنی گریز بین وظیفه گرایی کانتی یا بهتر بگیم مطلق گرایی کانتی و تجربه گرایی هیومی، این هست که بگیم شرایط بسترساز عدالت شرایط تجربی محسوب نمیشن، یعنی شرایطی نیستن که تو واقعیت بخوام بگیم اینها محقق میشن. اینها صرفاً یک شرایط فرضی هستند ناظر به موقعیت نخستین، یعنی یه موقعیتی داریم، موقعیت ذهنی به عنوان موقعیت نخستین، که اساساً این موقعیت هیچ وقت در جهان خارج امکان تحقق نداره و صرفاً یک ابزار بازنمایی هست برای اینکه بر اساس اون اصول عدالت رو در یک وضعیت ایدئالی شناسایی بکنه. پس این یه جواب محتملی میتونه باشه که اون شرایط هیومی که به عنوان شرایط بسترساز عدالت میگیم شرایط ذهنی هستن نه شرایط واقعی. خب بر این اساس شاید به نظر بیاد که یه راه حلی و یه راه گریزی برای پاسخ به این دوگانه هیومی کانتی پیدا کرد. با فرض اینکه این پاسخ پاسخ قابل قبولی باشه، میایم خود موقعیت نخستین رو تحلیل میکنیم. از نظر سندل موقعیت نخستین با یک دریافت خاص از شخص یا از سوژه اخلاقی گره خورده. و مطابق این توصیفی که سندل انجام میده، این سوژه اخلاقی سوژه است که صفاتش و به طور خاص این صفاتی که میگیم دریافتش از خیر و موقعیت اجتماعیش ازش تفکیک پذیره. یعنی دریافتی که از خیر داره، موقعیت اجتماعی که از خیر داره، برای این سوژه جنبه اصطلاحاً به قول سندل کانستیتیوتیو نداره، مقدم هویت این سوژه نیست. پس این سوژه نسبت به اوصافش و نسبت به دریافتش از خیر، نسبت به موقعیت اجتماعیش، تنها سوژه مالک محسوب میشه، یعنی مالک این اموره، نه اینکه اینها در خود اون سوژه به نحو قوامبخشی تحقق داشته باشند. پس این امور، یعنی اوصافی که سوژه داره، برای سوژه صرفا به عنوان مایملک تلقی میشند و این اوصاف برای سوژه جنبه مقوم نداره. این نتیجه بود که رالز در پایان فصل اول گرفت. خب حالا رالز میخواد اینو مطرح بکنه در فصل دوم، که آیا این سوژه‌ای که مالک اوصاف خودش هست و دریافت خاصی که از خیر داره، موقعیت اجتماعی که داره، از این سوژه جدا پذیره و مقدم این سوژه نیست، آیا چون این سوژه‌ای میتونه مبنایی قرار بگیره و چون این دریافتی از سوژه در موقعیت نخستین میتونه مبنایی قرار بگیره برای توجیه به طور خاص اصل تمایز؟ پس فصل دوم بررسی این مسئله است که آیا دریافت خاصی از سوژه که ما اون رو به موقعیت نخستین نسبت دادیم میتونه اصل تمایز رو توجیه بکنه. اصل تمایز چی میگه؟ اصل تمایز مضمونش اینه: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای سامان پیدا بکنند که بیشترین نفع رو برای کمتر بهره‌مندان فراهم کنند. دفاع رالز از اصل تمایز اونطور که حالا سندل توصیف میکنه و البته در متون خود رالز هم اومده، بر مبنای این فرض جلو میره که موقعیت اجتماعی انسانها و موقعیت طبیعی انسانها از نظر اخلاقی خودکامان است، بنابراین نابرابری های ناشی از این موقعیت خاص اجتماعی و طبیعی هم نابرابری های خودکامان است که ما نمیتونیم اینها رو به عنوان نابرابری های از نظر اخلاقی موجه بپذیریم. پس مهمترین در واقع فرضی که رالز به اصل تمایز گره میزنه این هست که اصل تمایز با جمعی بودن استعدادهای طبیعی انسانها گره خورده. البته رالز هم خودش این رو در نظریه عدالت بهش اشاره میکنه و در کتاب عدالت به مثابه انصاف هم میگه که توزیع استعدادهای طبیعی یک در واقع موهبت جمعیه. پس نابرابری های اجتماعی داریم و نابرابری های طبیعی داریم. نابرابری های اجتماعی از طریق اصل برابری منصفانه فرصت ها جبران میشند، یعنی ما به انسان هایی با استعداد های برابر با وجود موقعیت اجتماعی نابرابر باید شانس برابری برای دستیابی به موقعیت های در واقع اجتماعی و شغلی بدیم. حالا که مهمترینش هم قبلا عرض کردم براتون، یا حتی تو این درس خیلی روش تاکید نکردم، مهمترین ابزار برابری منصفانه فرصت ها آموزش و پرورش عمومی و به عبارت دیگه برابر کردن امکانات آموزشی در دسترس همگان. اما نابرابری های طبیعی، یعنی تفاوتی که در استعداد انسان ها وجود داره، این از طریق چی جبران میشه؟ از طریق اصل تمایز. یعنی ما میگیم انسان ها در جامعه در واقع ویژگی های طبیعیشون با هم تفاوت داره، این ویژگی های طبیعی منجر به این میشه که بهرهمندی اقتصادی اونها هم متفاوت باشه. ولی حالا ما دو جور میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم. یک نگاهی است که جلسه گذاشتم یه اشاره بهش کردم، نمیدونم اصطلاحشو گفتم یا نه، نگاه لاک ایگالیتاریان ها، یعنی اونهایی که میگن باید نتیجه جبران بشه. یعنی اگر ما دو نفر هستیم با دو تا استعداد طبیعی نابرابر و دو بهره متفاوت از جامعه داریم، جامعه باید بهره شخص پایین‌تر رو جبران بکنه. و یک نگاه هم نگاه رالز و اصل تمایز هست که میگه بهره‌مندی بیشتر اون شخصی که استعداد طبیعی بیشتری داره موجهه، به شرطی که این بهره بیشتر به نفع همگان و به طور خاص طبقه کمتر برخوردار باشه. پس نابرابری های اجتماعی از طریق اصل برابری منصفانه و نابرابری های طبیعی از طریق اصل تمایز جبران میشن، به این معنا که دقت کنید نه استعدادهای طبیعی، توزیع استعدادهای طبیعی یک کالای مشترک تلقی میشن. پس اشخاص تنها زمانی میتونن از این نابرابری در استعدادهای طبیعی بهره مند بشن که سود این نابرابری یعنی این نابرابری ها به نحوی مدیریت بشه که سود حاصل از این نابرابری برای تمام جامعه و به طور خاص کمتر بهره مندان باشه. به طور خاص همونطور که سندل هم در بحث خودش بهش اشاره میکنه، رالز در اینجا با یک مفهوم کلاسیک اخلاقی در تعارض قرار میگیره، اون مفهوم دزرته. انسان ها نسبت به نتایج حاصل از استعدادهای طبیعی خودشون شایستگی ندارند. یعنی اگر من یک استعدادی دارم، یک هوشی دارم بیشتر از بقیه، این هیچ شایستگی خاصی برای بهره‌مندی بیشتر من از این هوش نمیده مگر در بستر اون قرارداد اجتماعی. یعنی در واقع هیچ معیار و الزام پیشانهادینی به واسطه استعدادهای طبیعی ما بر توافقات اجتماعی تحمیل نمیشه. رالز در مقابل این مفهوم، مفهوم انتظارات مشروع رو مطرح میکنه. میگه مفهوم انتظارات مشروع یعنی اون چیزی که انسانها میتونند از توافقات اجتماعی انتظار داشته باشند. پس برخلاف شایستگی که یک معیاری است مستقل از توافقات اجتماعی که میتونه توافق اجتماعی رو محدود بکنه و رالز به طور کامل این رو کنار میگذاره، انتظار مشروع از دل توافق اجتماعی در واقع حاصل میشه و از دل توافق اجتماعی به دست میاد. یعنی اون چیزی که از دل توافق اجتماعی به دست اومد و برای من حاصل شد، اون در واقع به نحو مشروعی به من تعلق میگیره. منتها اینجا برای اینکه سندل برای اینکه حرف رالز رو یه مقداری رادیکالیتش رو روشن بکنه، نظریه رالز رو در مقابل نظریه نوزیک قرار میده. خب نوزیک اصطلاحاً حالا تو سنت اندیشه فلسفه سیاسی به عنوان یک اندیشمند لیبرتاریان شناخته میشه. این رو من ان شاء الله بعداً، یعنی احتمالاً از جلسه آینده که به نوزیک میرسیم در موردش توضیح خواهم داد. نوزیک یکی از نمایندگان اندیشه لیبرتاریان و به تعبیر دقیق‌تر نخستین نماینده این اندیشه هست. یعنی موضعی که نوزیک داره اتخاذ میکنه در تاریخ اندیشه بی سابقه است. حالا این رو در بحث نوزیک انشالله بهش اشاره خواهم کرد. نوزیک حرفش چیه؟ نوزیک حرفش اینه که اگر ما یک استعدادهای طبیعی داریم، هر آنچه که از استعدادهای طبیعی خودمون به دست میاریم به ما تعلق داره. اصطلاحاً از نظریه سلف اونرشیپ دفاع میکنه. یعنی انسان‌ها بر نفس خودشون و بر آنچه که از طریق این استعدادهای طبیعی خودشون و از طریق نفس خودشون به دست میاد چی دارن؟ مالکیت مشروع و موجه دارن. از نظر رالز صفات و ویژگی‌های طبیعی در مقابل حرفی که نوزیک میزنه. یعنی حرف نوزیک چیه؟ میگه ما بر نفس خودمون مسلطیم. پس اگه کار کردیم یه چیزی رو به دست آوردیم، این به ما تعلق داره. اگه من یه استعداد طبیعی دارم، از طریق این استعداد طبیعی یک بهره‌ای از جامعه بردم، این استعداد طبیعی و اون بهره‌ای که ازش به دست آوردم باعث میشه که من شایسته بهره‌مندی از اون سود باشم. ولی از نظر رالز صفات و ویژگی‌های طبیعی اونطور که حالا سندل داره توصیف میکنه جنبه مقوم برای انسان ندارند و از انسان قابل انتظارن. چرا؟ چون از نظر رالز صفات و ویژگی‌های طبیعی انسان از نظر اخلاقی خودکامانه هستند. خب با این اوصاف دو راه پیش روی ما قرار داره برای بازسازی نظریه رالز در برابر نظریه نوزیک. یک راه این هستش، یعنی اون راهی که خدمتتون عرض کنم سندل داره توصیف میکنه، راه اول اینه که ما بگیم یک سوژه بینازهنی مقدمه و بر فرد وجود داره و این سوژه بینازهنی مالک توزیع استعدادهای طبیعی است. بنابراین نگاه اول اینه، ما یک سوژه اجتماعی رو مقدمه بر فرد در نظر میگیریم و از این جهت میگیم مالک توزیع استعدادهای طبیعی جامعه و نه فرده. خب اینجا از نظر سندل این با الزامات برنامه وظیفه گرایانه کانتی سازگار نیست. راه دوم هم این هست که از دل توافق اجتماعی و از دل اون موقعیت نخستین و با نظر به این که بگیم صفات انسان از خود انسان قابل تفکیک هستند، میتونیم جنبی بودن توزیع نابرابر استعدادهای طبیعی رو بدون اینکه مقدمه بر این توافق و مقدمه بر این نهادهای اجتماعی یک سوژه جمعی رو مفروض بگیریم توجیه بکنیم. این حرفیست که خدمتتون عرض کنم سندل هم در انتهای فصل دوم مطرح میکنه. میگه در ابتدا روشن نیست که بدون ادعای اجتماعی مقدم چرا انتخاب جنبی آنها باید تعیین کننده توزیع عادلانه دارایی هایشان باشد. یعنی چرا انسان ها، یعنی بهتر اینجوری بگیم آیا انسان ها میتونن بدون فرض تقدم جمع بر فرد و یک سوژه جمعی توجیه بکنند که توزیع استعدادهای طبیعی، خدمتتون عرض کنم که یک دارایی جمعی تلقی میشه. میگه از اینجا به مقوله توجیه منتقل میشیم. مقوله توجیه یعنی چی؟ توجیه خاص رالزی، توجیه بر مبنای موقعیت نخستینه. میگه اگر بتوان نشان داد که ادعای جامعه نسبت به توزیع دارایی های طبیعی نتیجه توافق اولیه است نه مقدمه آن، در این صورت رالز بنبست را به سود اصل تفاوت شکسته است، بدون آنکه نیازی به انتصاب یک ادعای استحقاق پیشینی به جامعه خدمتتون عرض کنم داشته باشد. این منظور از این حرف چیه؟ یعنی که لازم نیستش ما بگیم یه چیزی رو به عنوان سوژه جمعی بیرون از توافق مفروض گرفتیم، بلکه ما میتونیم به سادگی بگیم خود خدمتتون عرض کنم که سوژه جمعی هم زایده توافق هست. خب اگه در این صورت بگیم اشکال نداره، چون میگیم همین افرادی که مقدم بر توافق بودند توافق کردند که در جامعه دارایی‌های طبیعیشون، در واقع توزیع دارایی‌های طبیعیشون و اختلافی که در این دارایی‌های طبیعی هست به عنوان یک در واقع امر جمعی تلقی بشه. پس تنها راهی که همچنان به نظر سندل وجود داره برای اینکه تناقضی و تعارضی در نظریه رالز به وجود نیاد و رالز بتونه با اون نگاه وظیفه گرایانه خودش و با اون نگاه فرد گرایانه خودش تقدم کثرت بر وحدت که در انتهای فصل یک در موردش بحث میکرد بتونه بدون تعارض از اصل تمایز دفاع بکنه، این هست که بگیم خود توافق اجتماعی و خود اون افراد بر جمعی بودن سوژه توافق میکنن. پس سوژه مقدمه بر توافق نیست و نتیجه توافق. پس بدون مفروض گرفتن یک سوژه جمعی برای مالکیت، از جمعی بودن توزیع استعدادهای طبیعی در موقعیت نخستین دفاع میکنه. اما رالز وقتی میرسه به اصل موقعیت نخستین، میگه در موقعیت نخستین یک ابهامی وجود داره. آیا افراد در موقعیت نخستین اصول عدالت رو انتخاب میکنند یا اصول عدالت رو کشف میکنند؟ این یه دعوای خیلی اساسی هم است تو سنت فلسفه سیاسی دیگه. بالاخره شما وقتی میگید ما یه دور هم جمع شدیم و توافق کردیم، در این توافق چه اتفاقی میفته؟ اصول عدالت دارن خدمتتون عرض کنم کشف میشن یا بر سرشون خدمتتون عرض کنم که توافق میشه؟ با این مقدمه من وارد بحث فصل سوم میشم. ببینید فصل سوم در واقع ببینید طبق توصیف رالز اشخاص آزاد و خردمند، و خردمند به این معنا که اشخاصی که دغدغه پیشبرد منافع خودشون رو دارند، در وضعیت برابر اولیه بر اصول عدالت توافق میکنند. پس اصول عدالت اصولی است که اشخاص در وضعیت برابر اولیه بر سر اون توافق میکنند. پس به عبارت دیگه موقعیت نخستین موقعیتی است که نحوه انتخاب عقلانی رو بازنمایی میکنه. منتها اینجا یک سوالی پیش میاد که این در این موقعیت نخستین و این قراردادی که زایده موقعیت نخستین هست، اون چیزی که داره بر سرش توافق میشه حقیقتاً چه نوع توافقیه؟ همونطور که گفتم ما با دو نگاه اراده گرایانه و شناختگرایانه در این مسئله مواجهیم. ببینید اینجا سندل میاد یک دوگانه ای رو مطرح میکنه بین انتخاب کردن و بین کشف کردن، و خب عبارت های رالز هم در واقع هر دو رو در خودش داره. مثلا یه عبارتی آورده میگه بدین سان ما باید تصور کنیم کسانی که به همکاری اجتماعی میپردازند به اتفاق یکدیگر در یک اقدام مشترک اصولی را که باید حقوق و وظایف اساسی را تعیین کند و تقسیم منافع اجتماعی را مقرر کند برمیگزینند. پس مسئله موقعیت نخستین اراده انسان‌ها و گزینش انسان‌هاست. میگیم مثلا شما فرض کنید یه نفر از من سوال میکنه میگه چرا تاریخ امتحان رو انداختی فلان روز؟ من میگم من رفتم سر کلاس، انتخاب خود بچه‌ها بود که این روز باشه. بچه‌ها گفتن با توجه به تعطیلیایی که هست و سنگینی درس و اینا ما امتحان رو گذاشتیم فلان روز. یعنی تو واقعیت ما بر سر یک مسئله توافق میکنیم. وقتی میگیم گزینش، گویی انتخاب واقعی در جهان که درش سکونت داریم اتفاق میفته. منتها اون چیزی که مبنای حرف سندل قرار میگیره و به تدریج شروع میکنه این مفروضات اراده گرایانه موقعیت نخستین رو تضعیف میکنه این هست که موقعیت نخستین در واقع توصیف یک وضعیت واقعی نیست. یعنی اینجوری نیستش که راز بگه اصول عدالت اون اصولی است که انسان‌ها در جهان واقعی براش توافق میکنن. پس ما باید چیکار بکنیم؟ تنها وظیفه ما در مقام فیلسوف سیاسی اینه که شرایط انتخاب درست رو ترسیم بکنیم. بگیم اگه شما یه انتخاباتی برگزار کردید که آدم ها تونستن بیان آزادانه رأی بدن، هر چی از دل اون انتخابات در اومد مشروعه. خب میدونید حرف رالز این نیست. رالز داره یک موقعیت فرضی رو ترسیم میکنه و از این موقعیت فرضی یک نتیجه بسیار مشخصی رو هم داره میگیره. یعنی داره میگه لاجرم از این موقعیت فرضی این انتخاب به دست میاد. پس ببینید اولین مسئله این هست که این توافق اولیه که در واقع اسلاف رالز تو بحث قرض اجتماعی مطرح کردن یک قرارداد تاریخی واقعی نیست. در این رو شما میدونید یکی از انتقادات هیوم به قرارداد اجتماعی این هست، میگه این قرارداد اجتماعی نمیتونه الزام آور باشه چون در هیچ نقطه ای از تاریخ شما نمیتونید پیدا بکنید که آدما در یک وضعیت غیر مدنی زندگی میکردن، بعد دور هم جمع شدن اومدن گفتن ما میخوایم حکومت تشکیل بدیم، خب حالا چه نوع حکومتی انتخاب بکنیم؟ این نوع حکومت رو. پاسخ که به هیوم داده میشه این هست که جناب هیوم قرارداد اجتماعی اساسا یک انتخاب واقعی نیست، توصیف یک وضعیت ایدئاله. یعنی میگیم اگر این وضعیت ایدئال محقق شد، از این وضعیت ایدئال هر حکومتی که انتخاب شد این رو میتونیم به عنوان حکومت مشروع انتخاب بکنیم. پس قرارداد اجتماعی قرارداد فرضی، منتها نکته‌ای که وجود داره و باید بهش توجه بکنیم این استش که قرارداد اجتماعی رالز یک مرتبه هم از قرارداد اجتماعی که از امثال لاک توصیف و ترسیم میکنن خیالی تره. به چه دلیل خیالی تره؟ به این دلیل که نه تنها در دل واقعیت رخ نمیده، بلکه اون سوژه های اخلاقی که در توافق موقعیت نخستین قرار دارن سوژه های انتزاعی هن. چرا؟ به خاطر مفهوم ویل آف ایگنورنس، به خاطر مفهوم پرده غفلت. یعنی حرف رالز این هست که اگر از دل این قرارداد اجتماعی بخواد یک قرارداد منصفانه متولد بشه، طرفین قرارداد و به تعبیری که حالا به فارسی ترجمه میشه گروه های نمایندگی باید چطور باشن؟ باید در یک موقعیت برابر و منصفانه قرار بگیرن. پرده بیخبری، پرده غفلت، حجاب غفلت، اینها این مفهومی است که منصفانه بودن قرارداد رو در موقعیت نخستین تضمین میکنه. پس موقعیت نخستین در راز یک خدمتتون عرض کنم که فرضی بودن مضاعفی پیدا میکنه. یکی این که اساسا در تاریخ قرار نیست به وقوع بپیونده، و یکی هم این که گروه های نمایندگی در واقع چی هستن؟ گروه های نمایندگی گروه هایی هستن که گروه با اشخاص واقعی فاصله دارن، چون زیر پرده بیخبری قرار میگیرن و خب این یه انتقادیه که به نظریه رالز میشه که در کتاب عدالت به مثابه انصاف هم به این مسئله اشاره کرد. اون هم این بود که اگر این قرارداد فرضی در واقعیت رخ نده اساساً قرارداد نیست. حالا رالز به این یه پاسخی هم میده، من نمیخوام وارد پاسخ رالز بشم، ولی اینجا در واقع سندل اشاره میکنه به دورکین که اون هم شبیه همین دریافت رو داشته. حالا ببینید
یه سری شرایط پیشینی نبود برای اینکه ما موقعیت نخستین رو انتخاب کنیم به عنوان سیستم تصمیممون؟
شرایط پیشینی برای انتخاب خود موقعیت نخستین؟
بله.
نه ببینید، مسئله سر این بود، اون چیزی که احتمالاً تو ذهن شماست این نکته است که هر نوع در واقع نظریه عدالتی در پس خودش یک توصیفی از موقعیت نخستی رو مفروض میگیره. فکر می‌کنم این تو ذهنتونه، درسته؟
نه فکرم کنم.
پس یه خواهی بیشتر توضیح بدین،
بذارید بیشتر فکرم.
حالا تا انتهای جلسه فرصت هست یه فکری بکنید، سوال دقیق‌تر صورت‌بندی کنید تا بهش بپردازیم. خب ببین، پس ما یه موقعیتی داریم، موقعیت فرضی به نام موقعیت نخستین. پس قراردادی که تو موقعیت نخستین داره به دست میاد قراردادی نیستش که شبیه اون در واقع توافقی باشه که من با شما کردم سر تاریخ امتحان، بعد بگم خب من رفتم مثلا از بچه‌ها پرسیدم گفتن تو این تاریخ. مثل این میمونه که من نشسته باشم تو ذهن خودم یه شرایطی رو ترسیم کرده باشم، بعد بگم خب بچه‌ها من ترسیم کردم در این شرایط اگه شما هم قرار می‌گرفتید این تاریخ رو به عنوان تاریخ امتحان انتخاب می‌کردید. خب ببینید، حالا میشه با توجه به این اوصافی که کردیم از دو زاویه یک قرارداد رو به جهت عادلانه بودن یا نبودنش سنجید. به تعبیر سندل میگه در سنجش عادلانه بودن یا نبودن قرارداد گاهی اوقات پرسش ما این هست که آیا طرفین در انجام این قرارداد آزاد بودند یا مجبور، و یک حالت هم این هست که بگیم آیا سهم منصفانه‌ای به هر دو طرف رسیده یا نه. این دوتا پرسش. یعنی گاهی اوقات آدم ها یه توافقی رو آزادانه انتخاب میکنند ولی اون چیزی که ازش به دست میاد منصفانه نیست. خب حالا بر اساس همین دوگانه ای که انتخاب آزادانه غیر از قرارداد منصفانه است، سندل میخواد حرف خودش رو جلو ببره. میگه ببینید، در بحث قرارداد ما دو تا آرمان متفاوت داریم. یک آرمان، آرمان خود مختاریه، یعنی اینکه بگیم خودمون بودیم که این وضعیت رو و این توافق، یعنی خودمون بودیم که بر سر این وضعیت توافق کردیم. و یک آرمان هم آرمان رسیپروسیته است، یا حالا بگیم در واقع معامله به مثل، یا ترجمه فارسی فکر میکنم گفته دو سویگی، که اینجا میگه قرارداد یک ابزاریست برای انتفاع متقابل. پس در حالت اول مسئله قرارداد این هست که ما از قرارداد روی جنبه انتخاب و اراده آزاد تأکید بکنیم. در حالت دوم مسئله این هستش که به انصاف در معامله تأکید بکنیم، بگیم ما هممون داریم نفع متقابلمون رو از این قرارداد میبریم. خب از جهت خود مختاری چی باعث میشه که این قرارداد ما اخلاقی میشه؟ از جهت خود مختاری چیزی که قرارداد ما رو اخلاقی میکنه توافق اختیاری. اما از جهت رسیپروسیته، از جهت اون در واقع معامله به مثل، تعهد قراردادی از جهت اینکه منافع متقابلی از همکاری رو برای اشخاص به ارمغان میاره تبدیل به یک توافق اخلاقی میشه. پس در خود مختاری چیزی که باعث میشه قرارداد تعهد آور باشه، یعنی از نقطه نظر خود مختاری چیزی که قرارداد رو تعهد آور میکنه چی هست؟ همین که ما بر سرش توافق کردیم و انتخاب کردیم. اما از منظر آرمان انصاف یا اون در واقع رسیپروسیته، نفع متقابل، نفس انتخاب منجر به اخلاقی بودن قرارداد نمیشه، بلکه یک الزام پیشینی به نام انصاف وجود داره. یعنی هر انتخابی انتخاب منصفانه نیست، بلکه اون انتخابی که بتونه نفع متقابل رو تضمین بکنه انتخاب منصفانه است. خب پس از نظر خودمختاری تعهدات من از اون جهت بار اخلاقی دارن که خودم داوطلبان اونها رو پذیرفتند، در حالی که آرمان دوسویگی این رو نمیپذیره. یعنی از نظر آرمان دوسویگی اگر شما، یعنی مثال خیلی سادهش اینه که حالا بعدن توی بحث نوزیکم بهش میرسیم، بر اساس اختیاری بودن اگر افراد با اراده خودشون بپذیرن که برده بشن، این کاملا چیه؟ موجهه. در حالی که ممکنه از نظر آرمان معامله مصر این پذیرفتنی نباشه. حالا اینا رو برای چی داره مطرح میکنه جناب آقای سندل؟ ببین حرف سندل اینه که آیا معیار پیشینی برای قرارداد وجود داره؟ میگه اگه معیار پیشینی وجود نداشته باشه، که احتمالا خب اون معیار پیشینی هم میشه همون سوژه جمعی مالکیت، توجیه رالز از اصل تمایز یک توجیه موجه، در یک توجیه خدمت رو از کنم پذیرفتنیه و خدشهی بهش وارد نیست. اما اگر یک معیاری بیرون از قرارداد داره قرارداد رو محدود میکنه، در این صورت به نظر میاد که دیگه ما نمیتونیم بگیم اعتبار قرارداد از خود قرارداده، و گویی یک چیزی بیرون از قرارداد به عنوان معیار داره قرارداد رو محدود میکنه. پس بر اساس ایدئال خودمختاری قرارداد قدرت توجیهیش رو از خودش میگیره، در حالی که اگر معیار شما معاملهی به مثل باشه، توجیه قرارداد از خودش نمیاد. شما نمیتونید توافقی انجام بدید که این توافق چی باشه؟ درش معاملهی به مثل نباشه و به تعبیر دیگه یک قرارداد غیر منصفانه باشه. ببینید اینجا یه بحثی پیش میاد که فکر میکنم در جلسه حالا دوم یا سوم هم توضیح دادم. رالز میاد بین سه نوع عدالت تمایز قائل میشه: عدالت رویه‌ای محض، عدالت کامل و عدالت ناقص. این رو حالا با یه مثال‌هایی هم اونجا توضیح دادم، مجدد تکرارش میکنم. ببینید شما یه بار میخواید یک کاری رو انجام بدید، یک قضاوتی رو انجام بدید، یک داوری رو انجام بدید، اینجا هم یک معیاری دارید که بگید این داوری و این فعل منصفانه خواهد بود یا نخواهد بود، و هم یک رویه‌ای دارید که اون معیار منصفانه رو تضمین میکنه. مشهورترین مثالی هم که همیشه زدم و البته فعلا هم مثال غیر از این تو ذهنم ندارم اینه که یک کیک رو میخواید بین مثلا 5 نفر تقسیم بکنید. یه مثال دیگه توی این کتاب راهنمای نظری رال زده، اونم میشه زد. فرض کنید مثال اینه: یه پدری 100 تا گاو داشته، این گاوها رو میخواد، در دو تا پسر هم داره، این دو تا پسر میخوان این دو تا گاو رو، این 100 تا گاو رو در دو مجموعه با هم تقسیم بکنن. حالا شما نمیدونم چقدر با این موجود طبیعی سر کار داشتید، اینجوری سش میگه حالا کار نداره گیر 50 تا بعد 50 تا بعد، این اصلا به این شکل شدنی نیست، اینا دو به دو با هم دیگه فرق میکنن. میگن روش منصفانه برای تقسیم این ماترک این هستش که به پسر اول بگی این گاوها رو به دو تا مجموعه 50 تایی تقسیم کن، با علم به این که میدونی انتخاب اول رو برادرت انجام میده. خب طبیعیه این شخصی که داره تقسیم رو انجام میده، چون خودش نفر دوم میخواد انتخاب بکنه، به نحوی انتخاب میکنه که حد اکثر تساوی در این تقسیم محقق شده باشه. یا یک کیک رو میخوایم تقسیم کنیم بین 3 نفر، به یه نفر چاقو میدیم، میگیم که این کیک رو یه جوری تقسیم کن که خودت بتونی خودت با علم به اینکه خود نفر آخر سهم تو برمی‌داری. پس اینجا ما یه معیاری داریم، اون معیار هم اینه که سهم افراد باید از توافق مساوی باشه. یک روشی هم برای اعمال این معیار داریم، اونم اینه که مثلا فرض کنیم کسی رو که میذاریم مسئول تقسیم بهش میگیم خودت سهمتو نفر آخر برمی‌داری. یک عدالت، عدالت ناقصه. ما معیار داریم ولی روشی برای این که این معیار ما در عمل هم محقق میشه، روش تضمینی نداریم، که مثال معروفش هم محکمه های قضایی هست. شما در محکمه های قضایی میدونید معیار شما این هست که بیگناه باید تبرئه بشه و گناهکار باید به اندازه گناهی که مرتکب شده مجازات بشه، ولی تضمینی وجود نداره که همواره بیگناه تبرئه بشه و گناهکار به اندازه گناه خودش مجازات بشه. روش سوم عدالت رویه‌ای محض. پس عدالت ناب، عدالت ناقص، عدالت رویه‌ای محض این هست که شما هیچ معیار بیرونی و پیشینی برای سنجش منصفانه بودن و عادلانه بودن نتیجه فرایند ندارید، ولی میتونید یک فرایندی رو به گونه‌ای طراحی بکنید که مطمئن باشید از اون فرایند هر نتیجه‌ای به دست آمد اون نتیجه منصفانه است. از نظر رالز روش دفاع از اصول عدالت در خدمتتون عرض کنم که عدالت به مثابه انصاف از سنخ عدالت رویه‌ای محض، یعنی هیچ معیار مستقلی برای تشخیص نتیجه عادلانه وجود ندارد، فقط یک رویه صحیح یا منصفانه ای هست که سبب میشه نتیجه هر چیزی باشه منصفانه باشه. اون رویه هم چی از نظر رالز؟ از نظر رالز این رویه موقعیت نخستینه، یعنی بیرون از موقعیت نخستین من هیچ معیاری ندارم که ببینم چی عادلانه است یا نیست، ولی از اون جایی که خود موقعیت نخستین از اون جهت که افراد در اون موقعیت از وضعیت خاص خودشون در جامعه بی اطلاعند و از پس پرده بی خبری تضمین می گیرن یک موقعیت منصفانه است، توافق حاصل از این موقعیت نخستین هم به نتیجه منتقل میشه. پس یک ویژگی ممیز عدالت رویه ناب این است که رویه تعیین نتیجه عادلانه باید عملا اجرا شود، زیرا در این حالت هیچ ملاک مستقلی وجود ندارد که با مراجعه به آن بتوان پی برد آیا نتیجه مشخصی عادلانه هست یا نیست. رویه منصفانه تنها در صورتی که اجرا شود میتواند انصاف را به نتیجه منتقل کند. پس مشخص هم میشه چرا رالز میگه عدالت به مثابه انصاف، چون موقعیت نخستین موقعیت منصفانه است، اصول حاصل از موقعیت نخستین هم اصول منصفانه است. اینجا اون وقت پس ما با یک دوگانه مواجه میشیم، اونم این استش که اگر تو جهان واقعی داریم زندگی میکنیم معمولا با عدالت‌های خدمتتون عرض کنم ناقص یا کامل مواجهیم. چرا؟ چون خود اون قانون‌ها و قراردادها و توافق‌هایی که ما داریم برای ما به عنوان یک معیاری تلقی میشن که منصفانه بودن یا نبودن تعاملات ما رو تضمین میکنن. ولی خب در عدالت رویه محض و تو این قرارداد فرضی ما چون این چیزی رو نداریم. پس قراردادگرایی چی داره میگه؟ حرف قراردادگرایی اینه که از خدمت هست اینجوری بگیم، اون چیزی که اشخاص عقلانی بر سرش توافق بکنند در یک موقعیت منصفانه منصفانه است. اینجا جناب آقای سندل میاد یه حرفی میزنه، میگه درسته که رالز داره این حرفا رو میزنه، ولی فرض رالز این نیست که صرف توافق در قرارداد ضامن انصاف در قرارداد باشه. اینجا سندل مطابق معمول خودش یه مقداری بحث رو یه حاشیه بهش میده. حاشیه بحث هم این هستش که میاد یکی از اعتراضهای نوزیک رو اینجا بیان میکنه. اعتراض نوزیک هم این است که اگر نظریه قرارداد نتواند اصول عدالتی را به دست دهد که توجیه کافی برای معاملات اختیاری فراهم میآورند، این نظریه ناقصه. و حرف نوزیک اینه اگر قرارداد الزام آور است پس نظریه رالز باید غلط باشد، چون اصولی به دست میدهد که خود در موارد بسیاری آن را ابتر میکند. حرف نوزیک اینجا چیه؟ حرف نوزیک اینه بگه آقای رالز مگه تو نمیگی ما هرچی سرش توافق کنیم منصفانه است؟ پس با این حساب چرا نباید بردگی اختیاری منصفانه باشد؟ اینجا سندل یه جوابی از جناب رالز میده، میگه این انتقاد به نظر میاد نوعی بدفهمی نسبت به رالز باشه، چون ما باید بین قراردادهای واقعی که در دل اون معیارهای توافق شده رخ میدند و بین اون قراردادی که برهان بر معیارهاست توافق قائل تمایز قائل بشیم. میگه این اعتراض غافل از این است که داره رو توافق واقعی دست میگذاره، در حالی که اون چیزی که رالز داره به عنوان مبنای قرارداد گرایانه خودش مطرح میکنه به توافقهای واقعی بر نمیگرده، بلکه به برهان بر توافق بر میگرده. پس ببینید اینجا به نظر میاد که نوزیک داره اشتباه میکنه. چرا سندل رو این اشتباه نوزیک دست میگذاره؟ میخواد یه چیزی رو بگه، بگه این قراردادی که رالز داره مطرح میکنه، این قراردادی که رالز داره مطرح میکنه یه قرارداد واقعی نیست، بلکه استنتاج معیارهای قرارداد واقعیه. خب حالا ما بحث اون میره روی این که استنتاج معیارهای این قرارداد واقعی به چه شکلی خواهد بود. حالا رضایی بفرمایید.
سلام. یه جا فرمودید که تو واقعیت این نوع عدالتی که ما داریم نسبت به قرارداده عدالت رویه ناقص و کامله. خود سندل در یک دونه‌ام قشنگ تصریح می‌کنه که این از نوع عدالت رویه ناقص، یعنی اون معیار رو داریم رویه رو نداریم. خواستم ببینم که اون معیار رو می‌بینه چی که ناظر بر قرارداد تو جهان واقعی می‌بینه صرفا همون قوانینه یا مثلا یه چیز پیشینی‌تره؟
نه، به نظر میاد همون قوانین باشه.
نمیشه مثلا
بگیم
همون اصول عدالت میشه اون معیار.
اون اصول عدالت هم به عنوان چیزایی که حالا یه مرتبه بالاتر از قوانینه دیگه. آره. یعنی ببینید اینو دقت بهش بکنید، تو کانتکست بحث رالز اگر میگیم چه چیزی قرارداد اجتماعی رو، چه چیزی معیار قرار میگیره برای عدالت رویه ناقص، یا بهتر بگیم عدالت قراردادها، همون اصول عدالت و قراردادهای مبتنی بر اصول و قوانین مبتنی بر اصول عدالته. اینم من یه توضیح بدم، توی فصل چهارم کتاب نظریه عدالت این اومده که در واقع طراحی ساختار بنیادین عادلانه برای جامعه چهار مرحله است. مرحله اول اصول عدالته، مرحله دوم قانون اساسیه، مرحله سوم قوانین مبتنی بر قانون اساسیه، مرحله چهارم که اجرای این هاست. آره، و اون ستای قبلی یعنی قوانین موضوع قانون اساسی و اصول عدالت همون معیارهایی هستند که دارن زندگی واقعی ما رو کنترل میکنند. خب حالا اینجا بحثی که سندل داره مطرح میکنه این هست که این برهانی که ما داریم برای قرارداد میاریم، این برهان قدرت خودش رو از کجا داره اخذ میکنه؟ ببینید از نظر رالز هیچ شرط اخلاقی از صرف وجود نهادها نتیجه نمیشه. پس این نهادهایی که به دست اومدن اینا قدرتشون رو باید از یک جای دیگری به دست بیارن. پس اگر قراردادهای واقعی و همین نهادهای موجودی که ما داریم باید یک اصل پیشینی رو برای توجیه نتایجشون مفروض بگیرند، طبق اون پاسخی که در واقع سندر از جانب رالز به نوزیک داد، طبیعتاً این پرسش پیش میاد که اون اصل باید از کجا به دست بیاد. یعنی سوال اینه که اون قرارداد فرضی چه چیزی داره که تو قراردادهای واقعی نیست. یا سوال اینجوری میتونیم مطرح بکنیم که اگر ما تو واقعیت نمیپذیریم هر توافقی بر حسب رضایت و بر حسب ترازی طرفینی عادلانه است، پس این قراردادگرایی که جناب رالز مدعیشه چه نوع قراردادگراییه؟ اینجا ما یه دیدگاه سنتی داریم. دیدگاه سنتی چیه؟ دیدگاه سنتی همون دیدگاهیه که لاک داره. مطابق دیدگاه لاک، یک قرارداد قدرت خودش رو از کجا میگیره؟ از یه چیزی بیرون قرارداد. یعنی یک قرارداد مراجعه میکنه به اصل عدالتی که باید به یه نحوی مقدمه بر سنت ها و عرف ها باشه. پس نظریه پردازان قرارداد سنتی بنیاد قرارداد اجتماعی رو بر چی قرار میدادند؟ بر قانون طبیعی. یعنی گویی یه چیزی در جهان به عنوان قانون مستقل از قرارداد وضع شده و ما با یک دیدگاه، خدمتتون عرض کنم که رئالیستی نسبت به قانون و نسبت به مفهوم حق، در قرارداد صرفاً داریم اون حقی که در جهان کشف شده رو چکار میکنیم؟ اون حقی که در جهان وضع شده رو با عقول خودمون کشف میکنیم. یا به تعبیر در واقع خدمتتون عرض کنم، لاک قانون طبیعت برای همه آدمیان، اعم از قانونگذاران و دیگران، قانونی ابدی است. قانونهایی که اینان برای اعمال دیگران می‌گذارند باید همچون اعمال خود آنان و اعمال دیگران با قانون طبیعت و بلافاصله توضیح میده، یعنی اراده پروردگار سازگار باشد، که این قانون طبیعت داره اون اراده پروردگار رو چکار میکنه؟ ظاهر میکنه. پس قانون اساسی طبیعت حفظ نوع بشر است و لذا هیچ ضمانت بشری مغایر با آن مفید یا معتبر نیست. پس ما یه چیزی داریم به نام قانون طبیعت که این قانون طبیعت هم زائیده اراده پروردگاره و اون مقدم بر قرارداد اجتماعی به عنوان یک معیار قرارداد اجتماعی ما رو محدود میکنه. پس مشخصه در نظریه امثال لاک قراردادهای واقعی مبتنی میشن بر قرارداد اجتماعی. خود قرارداد اجتماعی قدرت شده از کجا میاره؟ خود قرارداد اجتماعی یک توصیفی است برای بازنمایی قانون طبیعت. یعنی میگیم ببینید این که الان تو واقعیت جامعه ما چه اتفاقی داره میفته اصلا از نظر ما اهمیتی نداره. من میگم خداوند، این استدلال لاکه، جلسه اول هم اینو رو تخته اجمالا نوشتم، انسانها رو آزاد و برابر آفریده. پس قانون معتبره که این برابری و آزادی انسانها رو هم تضمین بکنه. پس ما در نظریه رالز، در نظریه لاک، یک مبنای الهیاتی و واقع گرایانه بیرون از قرارداد برای تضمین منصفانه بودن قرارداد داریم. اما اتکا به خدا و طبیعت مستلزم یک تعهدات متافیزیکی است که قبلا هم عرض کردیم رالز به هیچ وجه نمیخواد در نظریه خودش به اونها متکی باشه. و علاوه بر این با الزامات وظیفه گرایانه نظریه رالز هم جور در نمیاد. یعنی گفتیم رالز نمیخواد هیچ تصویر خاصی، نه تنها هیچ، یعنی اخلاق خودش رو نمیخواد بر متافیزیک خاصی مبتنی بکنه، که البته این با همون وظیفه گرایی کاملا در پیونده. یکی دیگه از الزامات رالز این هست که بگه من هیچ دریافت خاصی از سعادت انسان رو مفروض نگرفتم، یعنی هیچ نظریه خاصی در باب انسان ندارم. من نمیام نظریه مثلا کاتولیکا در باب انسان رو بپذیرم. نمیام نظریه ارسطویی در واقع انسان رو بپذیرم. یعنی اصلا تمام بحث قرارداد اجتماعی راز این هست که این قرارداد اجتماعی نباید با چیزی بیرون از خودش محدود و مقید بشه. پس در وضعیت اولیه هیچ قید پیشینی وجود نداره. تا خدمتتون عرض کنم که ما بخوایم بگیم قرارداد بر اون مبتنی میشه. این سوال که فرمودید بخوام از اون پرست، انصاف بر چی مبتنی میشه؟ ببینید در میانه بحثی که الان هستیم از نظر سندل ما دو راه بیشتر نداریم. یا بگیم ما داریم قرارداد می‌بندیم و اصول عدالت رو اراده می‌کنیم که در این صورت تضمینی برای منصفانه بودن قرارداد وجود نداره، یا باید بگیم یک معیار منصفانه‌ای وجود داره که این با اون در واقع مفروض راز سازگار نیست. اینجا سندل می‌خواد یک تناقض رازی رو نشون بده، میاد یک دایلمایی تصویر میکنه. اون دایلما هم این هست، میگه شما یا آقای رالز قراردادگرایی که این قراردادگرایی نمیتونه منصفانه بودن قرارداد رو تضمین بکنه، و یا این که میخوای بگی هر قراردادی رو من نمیپذیرم، فقط قرارداد منصفانه رو میپذیرم، که در این صورت این انصاف یک قیدی است که از بیرون قرارداد شما رو داره چیکار میکنه؟ محدود میکنه. این دوگانه یه که سندل داره تو استدلال خودش ترسیم میکنه. پس بله، اگر فرض بر اراده شدن باشه، مبنای اراده چیه؟ چه ضمانتی هست که توسط همگان اراده بشه؟ همینه دیگه، حرف سندل دقیقا همینه. میگه اگر شما بخوای اراده گرایانه نگاه بکنی، نمیتونی ضرورتا بگی این اصول عدالت نتیجه میشه. اگر بخوای بگی این اصول عدالت حتما نتیجه میشه، پس در واقع تو هم در قرارداد اجتماعی خودت یه چیزی رو از بیرون فرض کردی. حرف سندل دقیقا همینه، دقیقا حرف سندل و انتقاد سندل همینه. خب پس ببینید بود ارادی قرارداد رالز باعث میشه که ما بگیم چیزی از بیرون قرارداد ما رو محدود و مقید نمی کنه. خب. اینجا سندل میاد یه قرینه هم از خود کانت میاره، میگه کل مفهوم حق بیرونی تماماً برگرفته از مفهوم آزادی در روابط متقابل انسان هاست و مطلقاً ارتباطی ندارد با هدفی که همه افراد به طور طبیعی دارند یا به وسیله مشخصی برای نیل به این هدف. بنابراین حرف اینه که در لیبرالیسم وظیفه گرایانه چیزی به نام غایت و هدف نباید بر قرارداد ما حاکم بشه و قرارداد ما رو مقید بکنه. پس در حالی که لاک قرارداد اولیه رو به خدا و قانون طبیعت متکی میکرد، کانت تنها اصل حقی رو که از خود عقل در بیاد به عنوان امر حق میپذیره. خب بنابراین اینجا یک سوالی پیش میاد، میگیم قراردادهای واقعی یک سری اصول عدالت رو پیش‌فرض میگیرند. این اصول عدالت به نوبه خودشون از یک قرارداد اولیه فرضی در میاد. توجیه اون قرارداد اولیه فرضی چیه؟ آیا اونجا هم ما یه اصول پیشینی نیاز داریم یا نه؟ اگر اصول پیشینی نیاز نداریم، وقت چطور میتونیم فرض بکنیم که اون قرارداد منصفانه است؟ حالا فکر میکنم این دوگانه دیگه برامون روشن بشه. پس رالز به دنبال این هست که نشون بده اصول اخلاقی موضوع انتخاب عقلانی هستند. و به تعبیر رالز منظور از وضعیت اولیه ایجاد رویه منصفانه‌ای هست تا هر اصلی که بر سرش توافق می‌شود عادلانه باشد. هدف این است که از مفهوم عدالت رویه ناب به عنوان نظریه استفاده شود. یعنی من صرفا می‌خوام یک در واقع رویه منصفانه رو نشون بدم. مثل اینکه من میگم آقا اگه انتخاباتی با این شرایط برگزار شد، این انتخابات شما می‌تونید به عنوان انتخابات آزاد تلقی بکنید. عدالت رویه ناب در حالتی صدق می‌کند که هیچ معیار مستقلی برای نتیجه درست وجود ندارد. صرفاً رویه درست یا منصفانه وجود دارد تا نتیجه هم هر چه بود درست یا منصفانه از آب درآید. پس ببینید ما با این در اینجا با یه دوگانه مواجه میشیم. یک تفسیر ارادی از موقعیت نخستین. تفسیر ارادی این استش که ما در موقعیت نخستین داریم اصول عدالت رو انتخاب میکنیم و یه تفسیر شناختی از موقعیت نخستین داریم که داریم میگیم موقعیت نخستین یک ابزاریست برای کشف اصول عدالت. پس مسئله بر سر این هست که آیا اصول عدالت انتخاب میشند یا کشف میشند. اینجا ما منتقل میشیم به مفهوم پرده بیخبری و اینکه در پرده بیخبری واقعا چه اتفاقی در حال وقوع هست. ببینید اون چیزی که اولا به نظر میاد رالز میگه این هست که اصول عدالت، یعنی اون چیزی که در موقعیت نخستین در حال وقوعه، یک انتخاب در واقع انتخاب جمعیه. ببینید اینجا هم در واقع از متن خود رالز کاملا مؤیداتی وجود داره. مثلا رالز میگه اصول عدالت موضوع توافق اولیه‌اند. یعنی مسئله این نیستش که ما در موقعیت نخستین اصول عدالت رو کشف بکنیم. اصول عدالت موضوع انتخاب اولیه محسوب میشه. یا میگه باید تصور کنیم کسانی که به همکاری اجتماعی میپردازند به اتفاق یکدیگر به نحو مشترک اصولی را تعیین میکنند که وچی اصولی را که تقسیم منافع اجتماعی را مقرر میکند بر میگزینند. ببینید دقت کنید به این چیزایی که سندل اومده بولد کرده، بر میگزینند. یعنی اینجا کاملا با یک تفسیر اراده گرایانه از موقعیت نخستین مواجهیم. افراد از پیش تصمیم میگیرند که مدعیاتشان نسبت به یکدیگر را چگونه سامان دهند. در عدالت به مثابه انصاف اصول عدالت، این دیگه خیلی به نظرم تعبیر تندوتیزیه، در عدالت به مثابه انصاف اصول عدالت بدیهی فرض نمی شوند. توجیهشان در این واقعیت است که آنها انتخاب می شوند. این باز به نظرم از بقیه هم صریح تره. در نظریه قرارداد مسلمات اخلاقی را اصولی تعیین می کنند که در وضعیت اولیه انتخاب می شوند. پس یه سری تعبیر راز کاملا به نفع این استش که ما از یک نگاه اراده گرایانه نسبت به موقعیت نخستین بخوایم دفاع بکنیم. و حالا به تعبیری که رالز میگه توافق به معنای ورود به یک جامعه خاص نیست، بلکه در واقع انتخاب اصول حاکم بر اون، اصول همکاری حاکم بر اون قرار داده. منتها چیزی که به نظر میاد این مسئله رو مخدوش میکنه اینه که اگر مسئله صرفاً یک انتخاب بود، چه نیازی به این حجم از فرضهای اضافی وجود داشت؟ آقای راز، تو صرفاً میومدی یک نظریه دموکراسی ارائه میکردی، میومدی میگفتی این وضعیت ایدئال انتخابه، هر جامعه ای اگر از این رویه تبعیت کرد هر چیزی که تو اون جامعه به دست اومد عادلانه است. در حالی که شما هم چه حرفی نمیزنی، شما اتفاقا داری محتوای اصول عدالت خودت رو هم بیان میکنی.
پس یه مقداری به نظر میاد که صرفا مسئله انتخاب برای اینکه بیایم بگیم یک تصمیم منصفانه است کفایت نمیکنه. پس ببینید اینجا رالز میاد چیکار میکنه؟ رالز میاد بر موقعیت نخستین یک شرایط غیر واقعی رو تحمیل میکنه که اون شرایط غیر واقعی چی هم؟ اون شرایط غیر واقعی اون شرایطی هم که منجر به تحقق پرده بیخبری میشد. چرا رالز داره این شرایط رو تحمیل میکنه؟ از این جهت که میخواد تضمین بکنه طرفها با توجه به موقعیت خدمتون عرض کنن به اون میرسن، به اون سوال میرسن، طرفها با توجه به موقعیت خودشون فقط اصول درست رو انتخاب بکنن. ببینید خانم حنیفی، مسئله ای نیستش که این محتوا رو برای همه جوامع کاربردی بدونه یا ندونه، حالا اون که اصلا مسئله دیگه است. مسئله این هست که رالز حتی نمیگه تو جامعه لیبرال اصول انتخاب دموکراتیک این هست، نمیاد یک در واقع توصیفاتی برای رویه انتخابات دموکراتیک بگه، داره این محتوایی رو تعیین میکنه. یعنی میتونست بره بگه آقا تو جامعه لیبرال بیاد رای گیری کنید، هر چیزی که اکثریت برش توافق کردن میشه اصول عدالت، این حرفو نمیزنه. اتفاقا میاد یک محدودیت هایی رو برای انتخاب وضع میکنه که این محدودیت هایی که برای انتخاب وضع میشن به شما این تضمین رو میدن که تنها یک اصول خاصی از این موقعیت به دست بیاد. هیچ ربطی نداره که به همه جوامع بخواد برگردن، اون که مسئله دیگه ای میشه. مسئله این استش که داره حتی برای جامعه خاص هم فراتر از در واقع تجویزات رویه ای مسائل رو نسبت میده. پس موقعیت نخستین به گونه ای طراحی میشه که تضمین بشه از این موقعیت تنها برخی از اصول خاص قابل استنتاجه. پس موقعیت نخستین داره یک نتیجه خاص رو تضمین میکنه و این تضمین نتیجه خاص به نظر میاد که یک مقداری با اون الزامات اراده گرایانه در تعارض باشه. پس پذیرش این اصول به تعبیر رالز یک قانون یا احتمال روانشناختی به شمار نمیره، بلکه ببینید به تعبیر رالز دقت کنید، در حالت آرمانی من مایلم نشان دهم که تصدیق این اصول یگانه انتخاب سازگار با توصیف کامل وضعیت اولیه است. هدف بحث این است که نهایتاً و مؤکداً استنتاجی باشد. بنابراین به نظر میرسه، یعنی از نظر سندل، که اینجا رالز یک عنصر شناختی رو وارد نظریش کرده. یعنی افراد در موقعیت نخستین دارن اصول عادلانه حاکم بر ساختار بنیادین جامعه رو کشف میکنند، نه اینکه وضع بکنند. پس به تعبیری که باز خود رالز میگه، اولا روشن است که چون طرفها از تفاوتهای خود با یکدیگر آگاه نیستند، یعنی تو اون موقعیت نخستین، و همه یکسان خردمندند و وضع مشابهی دارند، همه با همون استدلال قانع می شوند. بنابراین ما می توانیم گزینش در وضعیت اولیه را از موضع تنها یک شخص که تصادفی انتخاب می شود در نظر بگیرید. ببینید همینجور داره از اون توافق بین اشخاص فاصله می گیره. یعنی میگه حتی لازم نیستش که اشخاص متعددی هم داشته باشیم، چون همه اشخاص شبیه همان تو موقعیت نخستی. اگر کسی پس از تأمل کافی یک تعبیر از عدالت را به تعبیر دیگری ترجیح داد، لاجرم همه آن را ترجیح خواهند داد. و حالا جالبترش اینه که میگه اصلا زمینه‌ای برای چانه‌زنی در موقعیت نخستین وجود نداره، چون هیچ کس از جایگاه طبیعیش و اجتماعیش اطلاع نداره. و یا مثلا این تعبیر حجاب جهل انتخاب مشترک یک برداشت خاص از عدالت را ممکن می کند. یعنی چون طرف ها وضعیت مشابهی دارند، استدلالشون هم استدلال مشابهی خواهد بود. بنابراین به نظر میاد رالز برخلاف یک سری توصیفاتی که داره که میگه ما در موقعیت نخستین داریم یک اصولی از عدالت رو اراده میکنیم، اینجاها داره به گونه‌ای حرف میزنه که گویی یک سری از اصول عدالت لاجرم از موقعیت نخستین چی میشن؟ کشف میشن. پس اینجا مهمه که دو معنی توافق رو از همدیگه جدا بکنیم. یک معنی از توافق که تو قراردادها اتفاق میفته، یک معنی از که مثلا دو نفر با همدیگه بر سر یه چیزی توافق میکنند، یک معنی از توافق هم به معنی پذیرشه که به تعبیر در واقع سندل به معنی تصدیق اعتبار یک گزار است. و از نظر سندل برخلاف اون چیزی که رالز در ابتدا میگه که ما داریم بر سر اصول عدالت در معنای اول توافق میکنیم، در واقع بر سر اصول عدالت به معنای دوم داریم توافق میکنیم، چون داریم اصول عدالت رو به عنوان یگانه اصول عادلانه از در واقع چیکار میکنیم؟ تصدیق میکنیم. اون تا ببینید دقت کنید، من از اینجا میخوام یه مقداری سندل رو نقد بکنم. اینجا سندل یه حرف میزنه، میگه این توافق یعنی پذیرش چیزی که پیشاپیش وجود دارد. یعنی از نظر سندل دو راه بیشتر وجود نداره، یا ما باید نسبت به توافق یک نگاه رالیستی داشته باشیم، یعنی بگیم یه چیزی بیرون از قرارداد به عنوان معیاری وجود داره که قرارداد ما رو محدود میکنه، یا اساساً چیزی که به عنوان توافق داره حاصل میشه خود محتواش قابل بحث فلسفی نیست. پس من یه مقداری بحث نوزیک رو اینجا جنبندی بکنم و بعد وارد خدمتتون عرض کنم که نقد سخن نوزیک بشم. ببینید از نظر نوزیک، و میگن نوزیک سندل، از نظر سندل توافق حاصل از موقعیت نخستین تنها به دو شیوه قابل تفسیره، یا شیوه اراده‌گرایانه یا شیوه شناختی. یعنی ببینید از نظر سندل، حالا شما خواستید برید تو فرا اخلاق هم اینها رو ببینید، این ما تو فرا اخلاق دو تا موضع رو از هم تفکیک میکنیم، یکی شناختگرایی کاگنیتیویزم و یکی هم نان کاگنیتیویزم. نان کاگنیتیویزم مثل چیه؟ مثل اینه که میگیم چرا مثلا این کار خوبه. یعنی این دو تا موضع فرا اخلاق به دو نحو گزاره های اخلاقی رو تبدیل میکنن. نان کاگنیتیویست ها غیر شناختگرایان میگن این که من میگم راستگویی خوب است، یعنی من راستگویی رو دوست دارم، عشق هم کشیده راست بگم، خیلی بیان عامیانه شون. کاگنیتیویست ها میگن نه، اگر ما میگیم راستگویی خوب است، در واقع چیزی فراتر از بیان احساسات و عواطف اونه. منتها در تبیین کاگنیتیویست شاخه های مختلفی وجود داره. یک نگاه، نگاه رئالیستیه که داره میگه وقتی ما داریم یه چیزی رو به عنوان چیز درست بیان میکنیم، در واقع داریم یه چیزی رو مستقل از ذهن خودمون کشف میکنیم و بیان میکنیم. بنابراین یک نگاه شناختگرایانه و واقعگرایانه نسبت به اخلاق داره، در حالی که یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که شما میتونید کاگنیتیویست باشید و رئالیست نباشید، بلکه چی باشید؟ بلکه کانستراکتیویست باشید. بگید اصول اخلاقی، گزاره های اخلاقی، یا حالا به طور خاص در اندیشه رالز نگرش های سیاسی ما و گزاره های سیاسی ما و به طور کلی فلسفه سیاسی یک امریست که مبتنی بر نگاه شناختگرایانه است، ولی در این حال واقع گرایانه نیست، بلکه کاگنیتیویستیه. به نظر میاد استدلال سندل این بدیل رو داره نادیده میگیره. یعنی به نظرش میاد هر نوع شناختگرایی در واقع معادله با چیه؟ معادله با رئالیسمه. این انتقادی که من میخوام به سندل بکنم برای اینکه تو این جلسه مطرح بکنم و مطمئن بشم که حداقل موجه هست، برای سه تا از شاگرده رالزن فرستادم، اونا همشون تصدیق کردن، گفتن آره. و یعنی به نظر میاد که خیلی چیز عجیبی هم نیست. منتها من چون خیلی چیز عجیبی به نظر نیومد، گفتم از یه آدمای دیگه هم بپرسم و برای سه تاشون هم فرستادم
همشون هم به نوعی، یعنی به نوعی که خیلی صریح گفتن بله به نظر میاد صندل این بدیل رو نادیده گرفته. پس ببینید حرف صندل اینه، اگر توافق حاصل از موقعیت نخستین اراده گرایانه تفسیر بشه، در این صورت تضمینی وجود نداره اشخاص در موقعیت نخستین تنها همین اصول رو اراده کنن. چرا؟ چون کاملا اینجا دیگه مسئله میشه اراده انسان و یه جور بیان عواطف و احساسات. اگر توافق حاصل از موقعیت نخستین اکتشافی تفسیر بشه، یعنی اشخاص در موقعیت نخستین اصول عدالت رو وضع نمی کنن بلکه کشف می کنن، و اگر مسئله کشف اصول عدالت باشه، در این صورت یعنی یک معیار بیرونی بر خود قرارداد تقدم داره، که اینا در واقع برمیگرده به همون دایلمایی که در انتهای فصل دوم صندل توصیف کرد. گفت یا باید یک سوژه جمعی بیرون از قرارداد باشه تا اصل در واقع تمایز توجیه بشه، یا باید سوژه جمعی حاصل خود قرارداد باشه، که در این صورت بگیم در واقع اصل تمایز و این سوژه جمعی که لازمی اصل تمایز حاصل خود قرارداده. و با توجه به این که الان توضیح میدم، و با توجه به این که اینجا ما داریم نتیجه میگیریم ما نگاه شناختگرا داریم، ته حرف صندل این میشه که پس اون سوژه جمعی مقدم بر قرارداد داره قرارداد رو محدود میکنه. پس در فصل قبل گفتیم تنها راه نجات رالز برای دفاع از اصل تمایز بدون فرض سوژه جمعی مقدمه بر قرارداد این هست که دو اصل عدالت و به طور خاص تمایز اصل تمایز حاصل اراده انسان‌ها باشند. ولی اگر این اصل حاصل یک کشف باشه، یعنی یک معیار بیرونی بر قرارداد تقدم داره، که این معیار بیرونی میشه همون فرض سوژه جمعی مالکیت که با دریافت رالز از فرد و اون سوژه اخلاقی که در انتهای فصل اول صندل به رالز در واقع نسبت داد سازگار نیست. پس با شیوه قراردادگرایانه دفاع از اصول عدالت چی میشه؟ در تعارض قرار میگیره. پس دریافت فردگرایانه نمیتونه اصل تمایز رو توجیه کنه، و رالز در بن استدلال خودش یک سوژه جمعی رو برای مالکیت فرض گرفته. البته دیگه صندل اینها رو به این صورت صریح بیان نکرده. و جمعی بودن سوژه مالکیت یعنی جامعه نسبت به فرد تقدم داره، و همواره جامعه برای فرد جنبه چی پیدا میکنه؟ مقوم پیدا میکنه. پس انتقاد جامعه گرا به رالز این هست که رالز نمیتونه بدون یک دریافت اجتماعی از خیر انسان اصول عدالت رو توجیه بکنه، و به طور خاص بر مبنای خدمتتون عرض کنم موقعیت نخستین بر دکتر خاص در واقع اصل تمایز. منتها ما باید اینجا بین دو چیز تمایز قائل بشیم، یکی استدلال بر مبنای موقعیت نخستین، و یکی هم استدلال جامعه پذیری. تا گفتم رالز دو تا استدلال داره، یک استدلال در بخش اولی کتاب داره، یک استدلال در بخش سوم کتاب داره. بر مبنای استدلال جامعه پذیری، داشتن یک حسی از عدالت مبنای جامعه پذیری انسانه، و رالز در این مرحله از جامعه به عنوان یک خیر سخن میاره. اما اعتراض جامعه گرایان این نیست، یعنی اعتراض جامعه گرایان این نیستش که رالز نسبت به خیر جامعه بی توجه. البته این اعتراض رو هم مطرح میکنه صندل در فصل 4، ولی اعتراض فعلی صندل این هستش که در همون استدلال موقعیت نخستین هم جامعه به عنوان یک خیر باید مفروض گرفته شده باشه. ببینید یعنی به تعبیر خدمتتون عرض کنم صندل خیر بودن جامعه پیامد اصول رالز نیست و مفروض پنهان در استنتاج اون هاست. پس تقدم جامعه بر فرد و فرض جامعه به عنوان خیر در واقع با اون چیزی که رالز مطرح میکرد که من هیچ دریافت خاصی از خیر رو در موقعیت نخستین فرض نگرفتن سازگار نیست. پس تقدم یک دریافت خاصی از خیر که خیر بودن خود جامعه باشه
با تقدم حرف که رالز به عنوان فرض موقعیت نخستین مطرح میکنه در تعارضه. پس از نظر جامعه گرایان اینو توضیح میدم. پس از نظر جامعه گرایان یک دریافت خاصی از خیر در بن استدلال‌های رالز وجود داره که اگر وجود نداشت اساساً اصل تمایز توجیه نمی‌شد. ببینید توجیه رالز برای پیش‌فرض فردگرایانش و تقدم نکردن سوژه جمعی اینه، میگه سوژه جمعی دریافت خاصی از خیر انسانه و آزادی انسان مستلزم این هست که هیچ چیزی، هیچ دریافتی از خیر بر انسان از بیرون وضع نشد. انسان خودش باید غایت خودش رو انتخاب بکنه. این مهمترین توجیه رالزه. به همین خاطرم اساسا انسانها رو در موقعیت نخستین در پس حجاب جهل قرار میده، چون در پس حجاب جهل هیچ دریافت خاصی از خیر خدمتتون عرض کنم که انسانها رو و انتخاب اونها رو محدود نکرده. و به نظر سندل اتفاقا اگر ما جامعه رو به مثابه یک خیر به عنوان یک محدودیت بر موقعیت نخستین وضع نکنیم، توجیه رالز به نتیجه نمیرسه. اما پاسخی که میشه به رالز داد چیه؟ ببینید من اینجا میخوام یه بار اون بحثی که چند دقیقه پیش گفتم یه جنبندی بکنم. ببینید اصل حرف سندل اینه، از حرف سندل این هستش که ما یک دوگانه تعارض‌آمیز اراده‌گرایی و شناخت‌گرایی داریم. اما اگه بشه یک راه حل سومی پیدا کرد، یعنی بگیم ما همچنان شناختگرا هستیم ولی رئالیست نیستیم، اون وقت ما یه راه سومی پیدا میکنیم. یعنی ببینید، بذارید من اینجا بنویسم. از نظر سندل دوگانه این هست، شناختگرایی یا اراده‌گرایی. ولی اگه ما بتونیم بگیم شناختگرایی اقسامی داره و مثلا سندل به شناختگرایی رئالیستی قائل هست و شناختگرایی یک قسم دیگری هم داره که رالز از اون دفاع میکنه تحت عنوان شناختگرایی برساختگرایانه یا کانستراکتیویستی، پس یه در واقع راه نجاتی پیدا کردیم دیگه. چرا؟ چون در واقع این دوگانه سندل رو شکستیم و یک راه سومی پیدا کردیم. ببینید این دوگانه سندل مبتنی این بر این مبتنی میشه. اونو توضیح میدم خانم علی مردی. یه لحظه اجازه بدید. ببینید به نظر میاد دریافت سندل بر این دوگانه مبتنیه. یا اصول عدالت به نحو ضروری قابل استنتاج نیستند، یا باید این اصول عدالت رو به نحو رئالیستی تفسیر کرد. من برای اینکه یک پاسخی پیدا بکنم و این دوگانه سندل رو بشکنم، یک مقداری رجوع میکنم به فصل سوم کتاب لیبرالیسم سیاسی. البته امروز چون یه مقداری بحثمون طولانی شد دیگه این رو موکول میکنم به جلسه بعد، دیگه فقط مقدمه عرض بکنم. رالز در این فصل سوم کتاب لیبرالیسم سیاسی که اگه علاقه‌مند بودید و به نظرم خوبم از یه نگاهی بهش بکنید، میاد ایده خاص خودش رو که پولیتیکال کانستراکتیویسم باشه در برابر نگاه رئالیستی مطرح میکنه. یعنی در واقع اونجا رالز سه تا اندیشه رو مطرح میکنه، یکی رئالیسم، یکی کانتیان کانستراکتیویسم و یکی هم پولیتیکال کانستراکتیویسم. بعد هم نیست اینو بدونید که رالز با طرح ایده کانستراکتیویسم که حالا البته تو این کتاب از پولیتیکال کانستراکتیویسم دفاع میکنه و قبل از این کتاب در یه مقاله دیگه تحت عنوان کانتیان کانستراکتیویسم از یک تفسیر کانستراکتیویستی از نظریه در واقع از فلسفه اخلاق کانت دفاع میکنه، به یه جریان مهم در تفسیر فلسفه اخلاق کانت تبدیل میشه. یه خانمی هست به نام خانم کورتگارد که این در واقع یه همچین تفسیری از فلسفه اخلاق کانت داره، اون خودش شاگرد رالز بوده و به نوعی حالا مروج این اندیشه رالزی در ساعت اندیشه اخلاقی هست. این که مختصات اندیشه کانستراکتیویستی در ساحت فلسفه سیاسی چیه اینو انشالله من جلسه بعد توضیح میدم و بحث رو در واقع به همینجا یعنی بحث رو به همین قد تو این جلسه کافی میدونم، مطابق فقط این در نظر داشته باشید دیگه که پس از نظر سندل ما دو راه داریم، یا باید اراده گرا باشیم یا باید شناخت گرا و رئالیست باشیم. اون سوالی هم که خانم علی مردانی پرسیدم من توضیح بدم، ببینید که میگیم جامعه نظام همکاری منصفانه است، قبلا هم اینو گفتیم که از نظر رالز خود این مفهوم جامعه به عنوان نظام همکاری منصفانه چیز خاصی در مورد جمعی بودن یا نبودن مالکیت و اینها به ما نمیده، یعنی از اینها نمیشه چیزی رو استنتاج کرد. اگه تو هم کتاب ادارت به مساوی انصاف نگاه بکنید در مورد اینها توضیح داده. این که میگیم جامعه نظام همکاری منصفانه است، این از نظر رالز خیلی محتوای خاصی به ما نمیده که بخوایم بگیم پس از پیش مثلا یه دریافت خاصی رو مخفوض گرفتیم. یعنی اینجوری بهتون میگم، از این که جامعه نظام همکاری منصفانه است، از این مفهوم نمیشه اصل عدالت رو، اصل تمایز رو استنتاج کرد. برای امروز همین مقدار کافیه. انشالله بقیه بس باشه برای جلسه آینده. من سعی میکنم جلسه آینده این بحث رالز رو و فصل 4 رالز رو هم با سرعت تموم بکنم، چون اصل بحث سندل رو، بحث سندل رو و فصل 4 رو هم به سرعت تموم بکنم و یه مقدماتی رو هم در مورد خدمت رو عرض کنم. بحث نوزیک بهتون بگم، یه نکته خدمتتون بگم. ببین بچه ها، خانم حنیفی یه خواهشی ازت میکنم، میشه اون رو یه توضیحی بدی که ما هم متوجه بشیم؟ چون این معمولا این اشتباهاتی که میکنید یا اشتباهات همه است، یا اینکه اگه اشتباهات همه هم نباشه بقیه رو به فکر فرو میبره. اگر مایل هستی اون یه توضیح بده ما هم متوجه بشیم چی گفتی، که احتمالا برای ما هم یه ابهامی برطرف میکنه. حالا اگر خسته هستی که هیچ، چون اونجوری که اونجا مینویسی من خیلی متوجه، یعنی باید روش فکر کنم، بقیه هم فکر کنم دیگه حالا متوجه نمیشن. اگه میخوای یه توضیح بده. خب حالا خانم حنیفی متوجه نشدم که ارادش به چی تعلق گرفته. در اصل ان شاء الله یه مقدار این بحث نوزیک رو هم پیش مطالعه بفرمایید، چون میخوام جلسه بعد بهش وارد بشم. طبق برنامه ما بیشتر از 4 جلسه نمیخواستیم روی سندل بمونیم. اگر سوالی نیست که کلاس تمومه، اگه سوالی هست در خدمتم.